Mortgage. نمایش 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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
سربازگاه از دفترچه خاطرات سربازگاه نویسنده محمد میلانی راویان مهدی نمینی مقدم بهرام سروری نژاد صدا برداران سهیلا عیسی‌زاده و امیر حسین سلیمی تهیه کننده مهدی نمینی مقدم
فصل دوم
این ستاره های درخشان نظام ایالات های متحده خارجه در راه رفتن به آموزشگاه و دیدن دوره‌های آموزش نظامی و خدمت به دنیا و کشورشان هستند. این سه سرباز می‌خواهند دنیا را از دست پلیدی‌ها، شرارت‌ها و دیکتاتورها آزاد کنند. دموکراسی را به در منازل مردم و مظلومین در خاور خیلی میانه و سایر نقاط نیازمند و محتاج آن بر روی کره زمین ببرند و تحویل بدهند و رسید تحویل بگیرند و برگردند. اما حالا در این شب تاریک و مه گرفته یک نفر چنان سر آنها شیره پرملاتی مالیده که از شدت ترس و ضایع شدن ترسان و لرزان به پیش می روند. با هر قدمی که گاف بر زمین می گذارد صدای زوزه گرگی هم بلند می شود. گاف که دوست داشت حرفی بزند تا ترسش بریزد گفت
بچه بهتر نیست برگردی، شاید آدم لایق تر از ما هم باشه که عشق جنگیدن داشته باشه. چرا سهمیه یه مش آدم با استعداد مملکت رو ما ضایع کنیم؟
اشلی که درست پشت سر گاف قدم برمی داشت با صدای آرامی گفت
چرا پرت و پلا میگی گاف؟ مگه کنکوره که سهمیه بندی باشه؟ اگه مغز درست حسابی یا ژن خوب و پرملاتی داشتیم که درس میخوندیم، ما رو چه به لشکرکشی و نظامی گریم؟ فعلا راه برو گاف، هیکل تو از من و جفتی گنده تره، خیلی گنده تره. اینجوری اگه خطری تهدیدمون بکنه تو از بین میری و من و جفری تا آخر عمر شریفی که داریم زندگی و سلامتیمون و شرمنده و مدیون تو هستیم.
گاف با لحنی عصبی و ناراحت گفت
از این شوخی ها خوشم نمیاد، صد مرتبه هم گفتم، پس کی میخوای بفهمی؟ کاری نکنید که امشب به جایی رسیدم به پادگاه سر از زندان ایالاتی در بیاری.
جفری پوزخندی زد و گفت خب خنگه، اگه قرار بود با صد مرتبه گفتن تو چیزی رو بفهمیم که الان تو دانشگاه مثل دانشجوهای ممتاز پشت میز نشسته بودیم. به خاطر همین خودتو خسته نکن، ما سه نفر هیچ وقت چیزی رو نمیفهمیم. راستی میگم عجب راننده نامردی بود، واس خاطر کرایه اضافی و یه کمی مصرف بنزین ما رو اینجا پیاده کرد، وگرنه نمیتونست ما رو تا پادگان ببره. حالا ایرادی هم نداره ها، تا اینجا مفت آورد، دستش درد نکنه. اشلی با تعجب پرسید
ببینم برای چی مجانی؟ من که کرایه شما دوتا مفخورم حساب کردم.
جفری با صدای آرام گفت:
آخه یه لحظه جیبش خورد به دستم، پولاش در اومد و خود به خود اومد تو دستم. یادم رفت به اون بگم پولاش دست من مونده. وای خیلی بد شد، مگه نه؟
تا گاف این را شنید خود به خود ایستاد، به سمت جفری برگشت و با لحن قلدری گفت:
پس یالا دنگ و سهم منو بده، کرای من دست تو چی کار میکنه؟
اشلی پرید وسط حرف گاف و گفت:
مدیشوری ترکیب جفتتونو ببرن، پول من بود، حالا سهم و سهم کشی رو انداختی؟
در یک چشم به هم زدن هر سه به جان هم افتادند و در تاریکی شب حسابی کتک کاری کردند. دست آخر بعد از کلی سر و صدا و صدای پاره شدن دوخت شلوارهایشان و جیغ، جفری تسلیم شد و سهم خودش را از دزدی برداشت و باقی پول اشلی را داد. برای اینکه صدای گاف هم در نیاید مذاکره کردند و قرار شد در اولین وعده غذایی که بناست در پادگان بخورند، مقداری از مرغ یا گوشت خودشان را به گاف بدهند. چند ساعت بعد روبروی پادگان یا همان مرکز آموزش هنگ تفنگداران ایالات‌های متحده خسته و کوفته ایستاده بودند و جرأت نداشتند داخل بروند تا خودشان را معرفی کنند. شاید از این می‌ترسیدند که با ورودشان به محیط نظامی سرنوشتشان برای همیشه عوض شود. درست از پشت سر آنها، یعنی زندان ایالات‌های متحده، صداهای عجیب و غریب و ترسناکی می‌آمد. صدای زوزه گرگ‌ها با ناله مردانی که فریاد می‌زدند ترکیب شده بود. مردهای پشت دیوار زندان هم صدا می‌گفتند:
کمک! کمک! کسی امشب پشت این دیوار نیست؟ امشب هم باید انباری بزنیم؟
بابا جان بو میده، آی کمک!
کمک!
بچه ها فقط مات و مبهوت به دیوار و رجهای سیمخاردارهای بالای آن نگاه میکردند و جرأت گفتن چیزی یا حتی حرکتی را نداشتند. در آن هوای سرد ناگهان گاف تمام شهامت و شجاعتش را جمع کرد و با صدای لرزان گفت:
اگه کسی الان به دادمون برسه و کمکمون بکنه تا درست تصمیم بگیریم، تا آخر عمرم قول میدم که غذا کمتر بخورم. حالا ببینید کی و با چه احوالی این قولو دادم.
تا حرفش تمام شد چراغی پر نور مقابل چشمهایشان روشن شد، به طوری که از شدت نور همه جا را سیاه می دیدند. در همین حال صدای کلفت و نکره بلند شد و فریاد کشید:
مواد فروشا! مواد فروشا! حمله کنید و کثافت‌ها را بگیرید! ایش! ایش!
بعد صدای هلهله و سوت و کف از داخل حیات زندان بلند شد. زندانی ها داشتند شادی می کردند. اشلی که ظاهراً حالش از گاف و جفری بهتر بود فریاد کشید که:
آی قراجا اینجا نمونیم، یادا فرار کنیم، مگه راننده به ما نگفت تا بیاییم ثابت کنیم که سربازیم، کلی از عمرمون توی زندان به هدر رفتیم؟ اینا فکر کردن ما مواد فروشیم، اگر الان نریم داخل پادگان دیگه هیچ وقت پای ما به میدون جنگ باز نمیشه. یالا گاف، مشکل اصلی تو هستی بودو، اگر نیای دیگه هیچ وقت چیزی به من ربطی نداره پسر خاله. من رفتم.
چند لحظه بعد بچه ها در محل دژبانی مرکز آموزش ایستاده بودند و همانطور که نفس نفس می زدند دژبان ها مشغول گشتن جیب ها و کوله های آنها بودند. دو نفر مأمور از زندان مرکزی ایالات متحده هم آنجا بودند. بعد از اینکه بازرسی دژبان ها تمام شد، یکی از آنها به مأمورهای زندان گفت:
فکر کنم این دفعه سرباز واقعی هستن، مدرک و برگه اعزام هم دارن. شانس شما بیارزه هاست، یه بارم که اومدید مواد فروش بگیرید از شانس کلم سنگی شما این ستا سرباز عذاب در اومدن.
یکی از مأمورها با عصبانیت گفت:
نه خیر دژبان، اینطوری نگو. بگو یک بار در عمرتون خلافکار و مواد فروش به داخل پادگان راه ندادید تا فردا روزی که آبا از آسیاب افتادن اونا از ترس زندان و حبس مجبور باشن تا برگه درخواست استخدام در نظام ایالات‌های متحده رو پر کنن و بعد سرجوخه و افسر و فرمانده پر افتخار نظام بذری ایالات‌های متحده بشن. آره آره، فکر کنم اینطوری درسته.
دژبان به سمت در دژبانی رفت و در را با سرعت باز کرد و گفت:
آقایون زندانبان، زیاد حرف میزنید. همین الان راتون رو بکشید و برید، یا مجبور میشم شما رو همین فردا صبح در هنگ تفنگداران ایالاتی ثبت نام کنم. یالا.
زندانبانها مثل آنکه جلوی صورتهایشان هفتیر گرفته باشند با سرعت از در دژبانی بیرون رفتند و در تاریکی ناپدید شدند. دژبان برگشت و روبروی بچه ها ایستاد. دستهایش را از پشت به هم گره زد و گفت:
من تا به حال قیافه‌های به این مزخرفی و هیکلای به این ناترازی توی هنگ تفنگداران دریایی ندیده بودم. خدا به داد ابهت و شرف ارتش ایالات‌های متحده برسه. یعنی واقعاً هیچ شغل دیگه‌ای توی این مملکت و داخل قهوه‌خونه‌های شهرتون نبود که اومدید نظام رو آباد کنید؟ مثل این که هر آشولاشی که در خیابونها ول و مفت چرخ و ملق میزنه تا اراده کنه وارد هنگ تفنگداران و نظام ایالات‌ها میشه. درسته که نظام ایالات‌های متحده برای نیروی تازه نفس اعلام نیاز کرده و سربازهای تفنگ خواب میخواد، اما کارتون خوابهای مثل شما رو که نمیخواد. با وجود شماها چه کسی باید به داد دنیا برسه؟
لحظه‌ای بعد مثل آنکه کسی چیز بدی به او گفته باشد عصبانی تر شد و با صدای بلند گفت:
اینجا نباشید، با دیدن شما حالا به هم میخوره. یالا به ساختمون پنجم هنگ تفنگداران دریایی برید، همونجا تخت برای خواب هست. بخوابید تا فردا صبح ببینم چه معجزه‌ای قراره بکنید. شب قبل از خواب حتما دستشویی تشریف ببرید، ملاحظه بقیه سربازان هم بکنید. بخوابید تا صبح فرمانده لاف بیاد و تکلیف شما و هنگ آشخور جدید شما مشخص بکنه. در ضمن دفعه بعد دست خالی حق ورود به پادگان رو ندارید. مواجب دژبانی باید به موقع پرداخت بشه. پس از همین حالا پولهاتون رو پسنداز کنید.
بچه ها مثل آدم های افسرده و توسری خورده هنگامی که به سمت ساختمان و خوابگاه می رفتند فقط زمین را نگاه می کردند و با وجود مه نه چیزی می دیدند و نه چیزی می توانستند بگویند. دست آخر جفری سکوت را شکست و گفت:
خودمون این بچه ها کلی ما رو تغییر کرد. دست آخری هم نوکر و قلدک دژبان شدیم. هر چیزی که دم دستش بود برداشت و مثل مداد نقاشی رو شخصیت های ما کشید. من که زیاد ناراحت نشدم. مردک ساده راست میگفت. سریه بعد کلی باید مواجب و رشوه به اون بدیم. بیچاره خیلی بد شد. یکی از جیباش از کنار دستم که رد میشد دستم به من گفت که تا حالا اینقدر پول یه جا ندیده. اما شد دیگه.
گاف که انگار برق به او وصل کرده باشند از روی زمین تقریبا 2 متر به هوا پرید و فریاد کشید:
جفری مزخرف، تو رو به جان پدر لاغر سعی کن تو این پادگان دزدی و ترک کنی. ناسلامتی فردا امین این کشور در خاور خیلی میانه هستی. قراره که دموکراسی و صلح و امنیت رو بذارن کف دسته که با خودت ببرید در درون کشورها و در محورها و زایشگاه های شرارت پخش کنی و برگردی. آخه این چه زندگی کثیفیه که تو داری؟
جفری که از داد و بیداد گاف ناراحت شده بود با صدایی ناراحت گفت:
خب چی کار کنم؟ یه لحظه جیبش از جلوی دستم رد شد. من که نمیخواستم اینطوری بشه.
اشلی پشت حرف جفری را گرفت و گفت:
حالا که ناراحتی لطف میکنی و مایه تیله های افسر دژبانی رو با هم نصف میکنیم تا تنبیه بشه و ناراحتی اخلاقی که داری کلی کم بشه، وگرنه صبح پشت دیوارهای همین زندان ایالتی از خواب بیدار میشی.
جفری که مقداری مثلا ترسیده بود با لحن ملایمی گفت:
مشکل من نیستم، شما مفخورا هستین که اگه من نباشم از گرسنگی و بیپولی مجبور میشین ناخونای دست و پاتونم بخورین. باشه الان که نمیشه صبح تقسیم میکنیم.
گاف پشت حرف جفری را گرفت و گفت:
حالا که قراره تقسیم کنی سهم منم فراموش نشه رفیق.
فرمانده لاف، سیبیل چخماقی، بدعنق، خیلی خشک و بی احساس. یک سالک روی گونه سمت چپش و 43 مورد شکستگی روی قسمت‌های مختلف سرش. یادگاری از کودکی پرفراز و نشیب اوست. یک سیگار برگ کلفت کوبایی که در برخی از ایالات‌های متحده خارجه به عنوان مواد مخدر و غیر مجاز محسوب می شود، روی لبهایش خود به خود بازی می کند و مدام به این طرف و آن طرف می رود. سرش گاهی به سمت پایین و گاهی به سمت بالا می چرخد و دود می کند. در بخشی از پرونده پرسنلی او، در بایگانی یک ذره محرمان اداری و پرسنلی ارتش ایالات‌های متحده، این طور نوشته شده است: زمانی که نورمن شوایتز پوف، یکی از اعضای کادر مرکزی ارتش ایالات‌های متحده و از فرمانده‌های اصلی جنگ با کشور ویتنام او را پیدا کرد، لاف چاقو به دست در کنار یکی از دیوارهای ساختمان مرکزی انتاگون که مقر اصلی فرماندهی ارتش ایالات‌های متحده برای تمام جهان محسوب می‌شود، بی‌حال افتاده بود. تب داشت و هذیان می‌گفت. چاقویش را مدام به سمت آبرین می گرفت و می گفت:
نه، تفنگم کجاست؟ ویتنام کجاست؟ غذا کجاست؟
شوایتز پوف بالای سر او می رود، دست نوازشی بر سرش می کشد و با مهربانی می گوید:
حال این سیارنگ دوره سرت می گوید، مطمئنم تو در جنگ و نظامیگری انسان موفقی می شید، چون چاقو به دست تفنگ میخوای و ویتنام و غذا رو یکی میبینی. از دست تو هر کار خلافی برمیاد.
جنرال شوایتز پوف لاف را به فرزند خواندگی قبول میکند. همانطور که او پیش بینی کرده بود، لاف نظامی موفقی برای ارتش ایالات‌های متحده شد. او صبر نکرد که در جنگ با ویتنام اولین انسان را از پای در بیاورد. آنقدر عجله داشت که به او مأموریت ویژه‌ای پیش از اعزام به ویتنام محول شد. مأموریت از این قرار بود: هر سربازی که از جنگ ویتنام برمیگشت و غرغر میکرد و در خیابانها برای مردم از جنگ و ظلم هنگهای ایالاتی در آنجا میگفت و به اصطلاح در خصوص کثافتکاریهای سربازان ایالاتهای متحده خارجه دهن لقی میکرد، سری با لاف که آن روزها یک سرجوخه بود دوست و بعد از مدتی هم ناپدید میشد. بعدها که فیلم مراسم خاکسپاری 126 سرباز شرکت کننده در جنگ با ویتنام که خیلی راحت در خانه و سر ضیافت دواخوری کشته شده بودند توسط رسانه‌ها بررسی شد، متوجه شدند که در مراسم تشییع پیکر همه آنها سرجوخ لاف جوان حضور دارد. در همه آن فیلم ها هم یک صلیب دست ساز دستش گرفته و با صدای وحشتناکی گریه می کند و خاک و آشغال های روی زمین را بر سرش می ریزد. اوایل همه تصور می کردند که او آدمی عشق دوربین، رفیق باز و در عین حال بدشانس است. ولی وقتی لاف هر روز بهتر از دیروز رشد می کرد و بدنی عضلانی و رنجری به هم می زد و پشت سر هم ترفیع نظامی می گرفت، این شک برای خبرنگاری جوان به وجود آمد که چه رابطه‌ای میان دوستی لاف با قتل‌های زنجیره‌ای سربازهای شرکت کننده و معترض به جنگ ویتنام وجود دارد. آیا او فرزند خوانده ژنرال شوایتس‌پوف می‌تواند قاتل سربازها باشد؟ بعد از آنکه آن خبرنگار سر و صدا به پا کرد و داشت همه چیز افشا می‌شد، یک شب اتفاقی خواب دوتا الاغ را دید و از فردای آن روز یورتمه می رفت تو کوشه ها و هر کس را که می دید می گفت بار دارم، دیرم شده، عجله دارم. لاف به صورت رسمی به ویتنام اعزام شد. بقیه صفحات این گزارش از پرونده فرمانده لاف به طرز عجیبی مفقود شده است. از این گزارش تنها یک خط دیگر قابل خواندن و رؤیت است. در آن خط نیز نوشته شده، ولی با همه این اوصاف و بدگویی ها و شایعات در مورد فرمانده لاف، او آدمی شرافتمند، با وجدان و مدافع دموکراسی و آزادی خواهی در سراسر جهان است. مردی که خواب را از چشم دیکتاتورها دزدیده است. حالا این نظامی پرحاشیه از میان تجمع بی سر و ته سربازهای هنگ عبور می کند. جلوی آنها روی سکوی سیمانی که رویش هزار نفر خاطره نوشتند و البته عده‌ای هم با سر پیچگوشتی یا چاقو فوش‌های سیاسی ایالاتی رویش حک کرده اند، جایی درست روبروی در ساختمان اداری هنگ 13 تفنگداران دریایی ایالات‌های متحده می ایستند.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. اما حکایتی دیگر. پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است. گفت رفتم پیش یادم بزرگی و اسم آوردم که فلانی پشت سر من گفته که من آدم فاسدی هستم. چی بهش میگه؟ چی جواب میده؟ گفتا به صلاحش خجل کن، تو بگو اون آدم خیلی خوبیه. اون گفته تو بدی؟ تو بگو اون آدم خوبیه. خب آقا اگر غیبت کردن بده، خب من این بده که نباید تکرار کنم. اگه حرف ناسزا به من زدن و من میفهمم این حرف ناسزا بده، خب من اگر تکرار بکنم از اون حرف ناسزا یه ریشم در بردم بیرون، دوتاش کردم اونو. اگه شما ناراحت میشین که کسی سرتون داد بزنه، خب یعنی این داد زدن بده دیگه. خب اگه این بده ما نباید این فعل رو تکرار بکنیم، چون ما تکرار بکنیم ما یکی رو دوتا کردیم، یعنی داد زدن رو تکرار کردیم، دوبار کردیم. خب ما همون کار رو میکنیم با چند ثانیه تأخیر. بعد کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. این نیست دیدی جوابشو دادم، دیدی چی کارش کردم، دیدی چگونه خرابش کردم. آره تا دیگه حواسش جمع باشه. خب تو که از اون بدتری، که اون در خراب تو میکوشه، تو در ویرانی او میاندیشی، چی تش میمونه. تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. تو همیشه سعی این حرف سعدیست دا. من نعوذ بالله که من حرفی از خودم بزنم، من که باشم که برون خاطر آتر گذرم. منم برگرفته از مسائل فرهنگ هزار سال تاریخ و زبان ادبیات و فرهنگ پارسیست، یه وقت سخنی برای دوستانم میگم. ببینید این شعرها به نظر من همش باید در خاطر تمام مردم بنشینه. تو نیکو روش باش، راهتو درست برو، زیبا برو، با خوشی خوبی برو، تا بدسگال، تا آدمای بد، تا حسود به نقص تو گفتن نیابد مجال، فرصت نیابه از تو حرف بزنه. چو آهنگ بربط بود مستقیم، بربط نامی سازیست به نام او، اگر صدای بربط مستقیم باشه، کوچ باشه، به قول موسیقیدان ها خارج نباشه، که از دست مطرب خورد گوشمال. دیدین که مطرب اون گوش سازه میگیرد میچرخونه تو درست بشه. چرا؟ برای اینکه نادرست صدا موزون نیست. اگه موزون باشه دیگه گوشش رو نمیگیره، بمالونه. میگه چه آهنگ بربط بود مستقیم، که از دست مطرب خورد گوشمال. الهی خدایا به ما در زندگی فرصتی عنایت کن که از دست تو گوشمال نخوریم. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست بگذار. خدایا اگر خلافی بالاخره، خدایا ما عبر اون نفسی ان نفس لعمارتون به سو، انسانه، نفسه. خدایا اگر خلاف خواست از ما سر بزنه، کاری بکنیم که اندیشه ور نیست، درست نیست، خدایا تو اون کار را خرابی به خرابی بسپار تا این اتفاق نیفته و ما دست در دامن بدی ها نزنیم. چرا؟ برای اینکه خودمون آزرده خاطر خواهیم کرد. ما وقتی یک کار بدی رو که نباید، خود من بارها کاری رو که نباید بکنم انجام دادم، روزها ساعتها از پشیمانی او رنج بردم. خدای آقابت همه این ما رو بخیر.